ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه آمریکا میگوید کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط ایران را عمیق‌تر می‌کند. اتحادیه اروپا طرح محدود کردن استفاده از گاز در زمستان سال جاری را تصویب کرد. فیلم تازه جعفر پناهی به عنوان یکی از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز اعلام شد. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از تصمیم ایران برای خاموش کردن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط ایران را عمیق‌تر می‌کند.
این که ایران برخلاف درخواست جامعه بین المللی به جای ارائه شفافیت بیشتر تصمیم به کاهش شفافیت گرفت واقعا تأسف برانگیز است.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در مورد خاموش بودن دوربین‌های نظارتی آژانس گفته بود در صورت برقراری اتهام تلاش برای ساختن بمب اتمی دلیلی ندارد که دوربین‌ها روشن بمانند. سازمان انرژی اتمی ایران در پی قطعنامه شورای حکام آژانس در خرداد ماه درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی اقدام به خاموش کردن ده‌ها دوربین نظارتی آژانس و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در شماری از تأسیسات هسته‌ای ایران کرد. در اروپا وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با مقررات اضطراری برای محدود کردن استفاده از گاز در زمستان سال جاری میلادی موافقت کردند. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. اعلام کرده است که این مأموریت غیر ممکنی نبود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه‌شنبه در بروکسل طی نشستی اضطراری از کاهش وابستگی به گاز روسیه و اقدامات فوری در صورت قطع کامل گاز حمایت کردند. هفته گذشته کمیسیون اروپا از اعضای این اتحادیه خواسته بود برای مقابله با افت صادرات گاز روسیه مصرف خود را از ابتدای ماه آینده میلادی تا بهار سال آینده حداقل 15% کاهش دهند. اورسولا فون در لاین رئیس این کمیسیون اجرای این طرح را ضامن تقویت امنیت انرژی اروپا و گامی در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی دانست و ابراز اطمینان کرد کشورهای اروپا در اتحاد با یکدیگر بحرانی که به گفته وی به طور مصنوعی توسط روسیه ایجاد شده را حل کنند.
I am confident that we can master this Russian-engineered energy crisis by staying together.
تقاضای کمیسیون اتحادیه اروپا با مخالفت چند کشور عضو روبرو شده بود، اما در میان گزارش‌ها مبنی بر آن که طرح هماهنگ شده به طور قابل توجه نسبت به پیشنهاد اولیه تعدیل شده، وزیران انرژی 27 کشور توافق کردند که در صورت وضعیت اضطراری اقدامات کشورهای عضو برای کاهش مصرف گاز لازم الاجرا خواهد بود. به عقیده تحلیلگران این تصمیم واکنش به اقدام اخیر گازپروم روسیه است که اعلام کرده از چهارشنبه انتقال گاز از خط لوله نورد استریم 1 به آلمان را به 1/5 ظرفیت آن میرساند. طی یک ماه گذشته این خط لوله با 40% ظرفیت فعال بود و به مدت 10 روز به بهانه تعمیر یک توربین شرکت زیمنز در کانادا به کلی تعطیل شده بود. کانادا سرانجام با نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه روسیه این توربین را به آلمان تحویل داد که در اختیار گازپروم قرار دهد. اما دوشنبه گازپروم اعلام کرد یک توربین دیگر نیاز به تعمیر پیدا کرده. در حالی که این شرکت صراحتاً خواستار لغو کامل تحریم هاست، اوکراین از اتحادیه اروپا خواست به باجگیری روسیه تن ندهد و تحریم ها را تشدید کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود روسیه را متهم کرد بحران مواد غذایی و بحران انرژی را تشدید کرده تا به گفته ای وی هیچ کس در دنیا از ترور روسیه در امان نباشد. او اقدامات اخیر گازپروم را جنگ علنی گازی روسیه خواند و تأکید کرد باید از هر طریق کرملین تحت فشار قرار گیرد.
Це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи. Саме так це потрібно сприймати.
در استانه جنگ روسیه علیه اوکراین، کشورهای اروپایی بیش از 40% گاز خود را از روسیه دریافت می‌کردند. به تازگی فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، تشریح کرد صادرات روزانه گاز روسیه به اتحادیه اروپا از حدود 500 میلیون متر مکعب در سال 2020 به حدود 400 میلیون متر مکعب در سال گذشته رسید تا به صورت مصنوعی به بالا رفتن قیمت‌های گاز دامن بزند. و به گفته وی، امسال با آغاز تهاجم به اوکراین، تحویل گاز روسیه به اروپا هر ماه افت کرده تا ذخایر گاز در مخازن ممانعت کند، اقتصاد اروپا را تحت فشار قرار دهد و باعث رشد بهای گاز در بازار جهانی شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما برگردیم ایران. سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که از دهم اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از ملاقات با این معلم زندانی در روز دوشنبه در حضور ماموران امنیتی خبر داد. خانم ابراهیمی می‌گوید که همسرش و دیگر معلمان بازداشتی تحت فشار هستند که به ارتباط سازمان یافته با دو شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران اعتراف کنند. جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، روز دهم اردیبهشت همراه با رسول بوداغی، علی اکبر باقانی و محمد حبیبی، دیگر فعالان صنفی معلمان، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. با سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، درباره آخرین وضعیت این معلم زندانی و ملاقاتی که روز گذشته صورت گرفته گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
ما رو توی حیات در واقع اوین بردن، از اون طرف زندانی ها رو به صورت جداگانه، یعنی ما هم دیگر رو ندیدیم، آوردن و ما توی حیات اوین در واقع یک ملاقات 20 دقیقه‌ای حدوداً با حضور نیروی امنیتی داشتیم.
وضعیت آقای ابراهیمی به چه صورتی بود دیروز که شما دیدید و در چه شرایطی نگهداری میشن؟
به لحاظ کلی بخوام بگم، خب جعفر خیلی شخصیت شجاع و مقاومی داره و همین رویه هم خدا رو شکر ادامه داشت. یعنی به لحاظ روحی اصلا مشکلی نداشت و همه حرفش، من حتی ازش پرسیدم، این بود که خب ما در واقع خواسته غیر قانونی و غیر مرتبطی نداریم که بخوایم با گذشت زمان پشیمون بشیم یا از موازنمون کوتاه بیان. به لحاظ جسمی خب جعفر بیماری حاد گوارشی داره و شکایتی نداشت، ولی خب از اونجایی که عنوان کرد که آره برای کولونوسکوپی بردن من رو و یه چند باری هم اشاره کرد که داروها میخورد و مشکل داشت، فهمیدم که حالا به هر حال طبق روال دچار مشکلاتی شده که با توجه به این بیماری حادش دور از ذهن من نبود. از روند پروندم که من ازش پرسیدم، گفت که ما یه حدود 35 روزی، یعنی خودش به طور خاص 35 روزی به انفرادی بدون هیچ دلیل خاصی منتقل شدیم. این همون تایمی بود که ما اصلا تلفن ملاقات هیچی نداشتیم از ایشون و کاملا بی خبر بودیم. عنوان کردن که 4-5 روزی هستش که به یک اتاق دو نفره در واقع منتقل شدن. از روند پرونده ازشون پرسیدم، گفتن که بازجویی خیلی وقت نداشتن، ولی توی آخرین بارها سوالها تکراری و جوابهای ایشون هم در واقع به تکراری بوده و مسئله جدیدی عنوان نشده. بیشتر اینطور به نظر میرسه که یک زمانی داره خریداری میشه برای این روند پرونده همه این افراد به پایان برسه، وگرنه به طور خاص گفت که مسئله جدیدی عنوان نشده.
اتهاماتی که این بار به ایشون تفهیم کردن و محور بازجویی ها بر چه مبنایی بود؟ چه اتهامی تفهیم شده مشخصا؟
باید از جواب های قبلی ایشون بگم، چون دیروز ما اصلا اجازه نداشتیم در این مورد صحبت بکنیم. یکی دوباری هم که من پرسیدم که خب آیا برای دفاع آخر رفتی یا نه، شخص نیروی امنیتی در واقع مداخله میکرد و اجازه نمیداد گفتگویی حول این قضیه داشته باشیم. ولی آخرین صحبتی که من با جعفر داشتم تلفنی، بحث روی مسئله در واقع صنفی و خواستای صنفیشون بود. تاکیدشون روی این بوده که بپذیرن که شورای صنفی معلمان یک مجمع غیر قانونی هستش و همینطور در مورد ارتباط سازمان یافته با این دو نفر، فرد شهروند فرانسوی که دستگیر شده بودن، خیلی تحت فشار همشون هستن که این ارتباط رو به صورت ارگانیک و سازماندهی شده بپذیرن. در صورتی که خب این رو من به طور خاص در جریان هستم، حالا با توجه به اینکه با فعالیت جعفر از نزدیک آشنا بودم، حداقل در مورد جعفر هیچ ارتباطی با این افراد وجود نداشته. کما اینکه حالا اینو تو پرانتز بخوایم بگیم که ارتباط داشتن یا نداشتن، خودش ماهیتاً میتونه اتهام زا باشه یا نه، به اون کار ندارم، واقعا در حوزه تخصصی من نیست، ولی این رو مطمئنم که هیچ ارتباطی وجود نداشته و میدونم تحت فشار بوده برای پذیرفتن این ارتباط به صورت سازمان یافته.
قرار بازداشتشون مجددا تمدید شده، آیا پیگیری کردید در دادسرا چه پاسخی دادن، تا چه زمانی به این صورت نگهداری خواهند شد؟
بله، این سوالیه که ما مکرر داریم میپرسیم از اولش که با این قضیه در واقع مواجه شدیم و هیچ وقت فکر نمیکردیم انقدر بخواد طولانی بشه، که چند بار قرار بازداشت در واقع تمدید بشه و اساساً نیروهایی که فعالیتاشون شفاف و علنی بوده و شناخته شده هستن چه امر مخفی داشتن که انقدر باید این پروسه زمان ببره. جوابها در واقع متناقض و متنوع بوده، ولی این آخرین بارها که ما مراجعه میکنیم به بازپرسی به ما عنوان میشه که پرونده در حال جمع شدن هستش. خودم هم به شخص خیلی اعتمادی ندارم برای اینکه میگم انقدر حرفای متفاوت شنیدیم، ولی به ما عنوان کردن که سعی بر این هستش که تا نیمه مرداد در واقع جمع بندی صورت بگیره. تا جایی که من خبر دارم قاعدتا خانواده هاشون البته مرجع بهتری هم، ولی ما چون خانواده ها با هم در ارتباطیم، همه افراد پرونده تقریبا یک وضعیت مشابهی رو طی کردن، یعنی مدت طولانی انفرادی بودن و چند روزی یک از بیرون اومدن. آقای شهابی و آقای سعیدی اعتصاب غذای طولانی داشتن. آقای سعیدی متاسفانه اعتصاب غذاشون همچنان ادامه داره و این خورده نگران کننده است بر همه ما. و مسئله دیگه که خیلی به چشم ما میاد تو این پیگیری ها، وضعیت اون سه خانواده کردی هستش که در واقع منتقلشون کردن به تهران. واقعا خانواده اونها تحت فشار مضاعف هستن، رفت و آمدی که دارن و این بی خبری که به سر میبرن، اینکه نمیتونن مثل ما هر روزه به بازپرسی شاید بیان، کما اینکه خیلی هاشون واقعا این کارو میکنن، ولی میتونید تصور کنید که با چه سختی و دشواری دارن این کارو انجام میدن. و از طرف دیگه فشار مضاعف دیگه‌ای که بهشون آورده میشه اینه که دیروز هر سه تا خانواده رو به اطلاعات کردستان احضارشون کرده بود. یعنی میخوام بگم یه فشار مضاعف چند جانبه‌ای روی این خانواده‌ها به طور خاص باز هست که بر ما خیلی این هم ناراحت کننده است و واقعا همه امیدمون به اینه که هرچه سریعتر این قضیه حل و فصل بشه. آقای اسکندر لطفی، آقای شعبان محمدی و آقای مسعود نیکخواه از کردستان توی همین پرونده مشترک هستن.
صدای سمانی ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را میشنیدید که از 10 اردیبهشت در ایران در بازداشت به سر میبرد. اما در ادامه خبرها، فیلم خیر ساخته جعفر پناهی کارگردان زندانی با عنوان یکی از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز اعلام شد. با اعلام نام فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلف 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز، فیلم شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند به بخش مسابقه راه یافته و در بخش افق‌ها فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی و همچنین در بخش افق‌های گسترش یافته فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری از ایران حضور دارند. از میان این 4 فیلم تنها فیلم بیرویا در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. فیلم خرس هم پیش از بازداشت اخیر سازنده اش به شیوه آثار سالهای اخیر جعفر پناهی در سکوت و به صورت زیرزمینی ساخته شده بود. جعفر پناهی یک بار با فیلم دایره برنده شیر طلای بهترین فیلم جشنواره ونیز شده و حالا از مدعیان کسب دوباره آن محسوب می شود. او از سال 88 اجازه خروج از ایران را ندارد و با وجود دریافت جوایز متعدد از جشنواره های معتبر دنیا از جمله خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، فرصت حضور در این رویدادها را نداشته است. اما عناوین مهمترین خبرهای امروز: ریزش باران در نیمه جنوبی ایران موجب سیل و طغیان رودخانه ها خواهد شد. در شبانه روز گذشته 41 نفر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. حکومت نظامی میانمار از اعدام 4 فعال دموکراسی خواه این کشور دفاع کرد. نمایندگان آمریکا و طالبان در تاشکند دیدار خواهند کرد. سازمان حقوق بشر ایران از تشکیل پرونده ای تازه برای مریم اکبری منفرد در زندان خبر داد و حزب اتحاد ملت ایران رفتارهای خشن با زنان و دختران در خیابانها به دلیل حجاب را محکوم کرد. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر این خبرها را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.